و اقدامات انجام شده، تأمین و ذخیره کالاهای اساسی از روند قابل قبولی برخوردار شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضع ذخایر کالاهای اساسی و تأمین ارز مورد نیاز برای تکمیل ذخایر مکفی از این کالاها ارائه کرد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ارائه دیدگاه‌های خود در این باره پرداختند. در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین اعضا مقرر کردند اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی در نخستین فرصت انجام شود و دستگاه‌های مسئول برای هماهنگی در این خصوص و رفع موانع و مشکلات احتمالی جلسات مستمر و منظمی داشته باشند. سخنگوی سازمان غذا و دارو از واردات سومین محموله واکسن کرونا خریداری شده ایران از محل سازوکار کوکس خبر داد. دکتر جهانپور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سومین محموله واکسن کرونا خریداری شده از محل سازوکار کوکس صبح امروز وارد کشور شد. این محموله شامل 1,449,600 دوز واکسن آسترازنکا است و با ورود این محموله مجموع واکسن های وارداتی کرونا به 30,349,210 دوز رسید. با فوت 595 بیمار کرونایی، شمار قربانیان این بیماری در کشور به 108,988 نفر رسید. وزیر بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز 30,279 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 4,544 نفر از آنها بستری شدند. 7,831 نفر از بیماران مبتلا به کرونا نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. تا کنون 19,149,847 نفر دوز اول واکسن کرونا و 9,293,143 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 28,442,990 دوز رسید. مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت در 6 ماه گذشته توانستیم 95% برق شرکت‌های تولید سیمان را تأمین کنیم. آقای رجبی مشهدی افسود: برق صنایع سیمان در این مدت قطع نشد، اما محدودیت‌هایی را در این بخش شاهد بودیم. وی همچنین گفت محدودیت‌های ما از ساعت 24 تا 10 صبح کاملاً برطرف شده، یعنی بدون محدودیت برق کارخانه‌های سیمان را در این ساعت تأمین می‌کنیم و در ساعت‌های بعدی هم شیوه‌نامه‌هایی داریم که تقریباً می‌توانیم حدود 30-60% برق بخش‌های مختلف را تأمین کنیم. آقای رجبی مشهدی افسود: امیدواریم از اول مهر محدودیت‌ها در بخش سیمان کاملاً برداشته شود و تأمین برق در صنعت سیمان به روال قبل برگردد. 307 دستگاه ماینر در کارخانه یخ ریحان‌آباد ورامین با مصرفی معادل برق 1800 واحد مسکونی کشف شد. روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد این مرکز غیر مجاز روزانه حدود 30 میلیون تومان از یارانه برای کسب سود سوء استفاده می کرده است. تا کنون 5282 مرکز با تعداد کل 215,740 دستگاه و به ظرفیت کل 610,425 کیلووات در کشور کشف و جمع‌آوری شده است. و استعفای محمد دهخان از شورای نگهبان. سخنگوی شورای نگهبان از استعفای محمد دهخان از عضویت در این شورا خبر داد و گفت آقای دهخان به دلیل انتصاب در سمت معاونت حقوقی رئیس جمهور نمیتوانست دو شغله باشد و به گفته او این دو با یکدیگر قابل جمع نیست. مشروع خبرهای استان تهران، ساعت 20:30 دقیقه.
ساعت 25.
با خروج آخرین سربازهای آمریکایی از فرودگاه کابل به 20 سال جنگ و اشغال افغانستان پایان داده شد. در ساعت 25 به بررسی ابعاد و زوایای گوناگون این رویداد سیاسی از نگاه رسانه‌ها خواهیم پرداخت. در حالی که هفته‌های پایانی حضور آمریکایی‌ها در افغانستان با حوادث عجیب و غریبی گره خورد و دستمایه انتقادهای زیادی علیه آمریکا گردید، در روز نهایی خروج آنها از افغانستان رسانه‌های آمریکایی هر کدام با تعابیر مختلفی این شکست تاریخی را توصیف کردند. بشنوید.
رسانه‌های مختلف در آمریکا این خبر را مورد پوشش قرار دادند. شبکه خبری CNN خروج آمریکا از افغانستان را آشفته و خونبار توصیف کرده، چنانچه ژنرال مکنزی فرمانده ستاد مرکزی نیروهای نظامی آمریکا که امروز پایان رسمی ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان رو اعلام کرد، گفت که خروج آمریکا از افغانستان دل بسیاری ها رو به درد آورده و ایالات متحده نتونسته تا شمار بسیاری رو در افغانستان که مورد تهدید و خطر هستند رو از این کشور بیرون کنه. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز هم در مطلبی که در رابطه به خبر خروج آمریکا از افغانستان نوشته بود، گفته بود که ایالات متحده پس از 20 سال در حالی افغانستان رو ترک میکنه که گروه طالبان یک بار دیگر در افغانستان حکم روایی میکنه، گروهی که ایالات متحده 20 سال همراهش جنگید و حدود 2500 سرباز آمریکایی در این جنگ کشته شدند و میلیاردها دلار برای ایالات متحده هزینه برداشت.
بالا گرفتن انتقادها از کارنامه نظامی آمریکا در افغانستان نشان داد که تبعات خروج آمریکا از افغانستان با پایان جنگ نه تنها پایان نیافته، بلکه به موضوعی چالش برانگیز در داخل جناح‌های آمریکایی نیز تبدیل شده است. جناح‌های سیاسی داخل آمریکا که هر کدام به نوعی در افتضاح جنگ افغانستان نقش و مسئولیتی دارند و حالا در پایان این جنگ در برابر افکار عمومی هر کدام به نوعی از پاسخگویی شانه خالی کردند. گفتگوی بی بی سی با یکی از مقامات دولت سابق آمریکا را در این زمینه بشنوید.
HR مکماستر، یکی از همکاران سابق شما، میگه که آمریکا در نهایت به یک گروه جهادی تسلیم شد. این ارزیابی رو شما قبول دارید؟
من با صحبت های آقای جنرال مکماستر موافقت ندارم. به نظر میسته که او علیه آقای ترامپ صحبت میکنه. من فکر میکنم خروج از افغانستان به هر حال درست بود، اما باید در شرایط خاصی انجام میخواست. جنرال مکماستر در هیچ شرایطی فکر میکرد که ما نباید به شما در افغانستان خارج بشیم، و این مسئله هست که جان بولتون هم مطرح کرد. این دو رهبر پیشین میخواستن که آمریکا همیشه در افغانستان بمونه و مردم اما اینو نمیخواستن. ببینیم، بایدن هم میخواست خارج بشه، ولی یک طرح جامعی در اختیار نداشت که بتونه این طرح رو به درستی به پیش ببره.
در شرایطی که پرونده اشغال نظامی افغانستان از سوی آمریکا به ظاهر بسته شده است، اما جامعه آمریکا نتوانسته است با پیامدهای اسفبار آن برای مردم آمریکا به راحتی کنار بیاید، و از همین منظر جنگ تبلیغاتی که از فردای خروج آمریکا از افغانستان در درون جامعه آمریکا شروع شده، به نوعی دفاع انفعالی طرفهایی است که خود مسبب جنگ بیهوده و نافرجامی بودند که جایگاه آمریکا را در جهان تنزل داده است. بشنوید صحبت‌های مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره ترامپ در پاسخ به سوال مجری شبکه بی بی سی را.
آقای فلایتس، موضوع خروج نیروهای آمریکایی در صدر رسانه‌های جهانه. این ناکامی بایدن هست یا میراث ترامپ؟
خیلی ممنون که منو دعوت کردید. من خیلی با جدیت به شما بگم این شکستی است که مسئولش آقای بایدن هستند. آقای ترامپ یک طرحی برای خروج داشت که خیلی کاملا مشروط بود، و اما آقای جو بایدن یه دفعه با یک طرحی ایجاد کرد که بدون هیچ برنامه‌ای خارج بکنه نیروها رو، و عملا نیروهای دولتی افغانستان رو رها کرد، و این فاجعه‌ای که ما در طول چند هفته گذشته دیدیم که شامل سقوط دولت و همینطور وضعیتی که نیروهای امنیتی دیدیم، این نتیجه اون تصمیم پرزیدنت بایدن هست.
هرچند در شکست آمریکا در جنگ افغانستان کسی شکی ندارد و خود آمریکایی‌ها هم نتوانستند حتی در جنگ تبلیغاتی دفاع چندانی از کارنامه نظامی خود در افغانستان ارائه دهند، اما نکته قابل تأمل تصویرسازی‌های جهانی از فروپاشی نظام سلطه آمریکا در قاب افغانستان بوده است، شکستی که پس از ویتنام در ابعاد بسیار گسترده‌تری در افغانستان تکرار شده و روحیه متحدان آمریکا در منطقه را نیز در هم شکسته است. بشنوید از مقایسه این دو رویداد تاریخی از زبان یک کارشناس وابسته به رسانه‌های غربی.
آقای متین، اگر بخوایم خروج نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان رو مقایسه کنیم با خروج نیروهای آمریکا از ویتنام، باید چه نکته‌هایی رو ذکر کنیم؟
از یک لحاظ خب خروج نیروهای آمریکا از افغانستان شاید بدتر باشه به لحاظ صدمه‌ای که به پرستیژ سیاسی آمریکا وارد کرده. در ویتنام قرارداد صلح و پایان حضور نظامی آمریکا در 1973 انجام شد و دولت ویتنام جنوبی با کمک غیر مستقیم آمریکا 2 سال تونست به حیاتش ادامه بده و در 1975 بود که اون صحنه‌های مشهور هلیکوپترها که از پشت بام سفارت آمریکا در سایگون افراد را تخلیه می‌کردند به وجود اومد. ولی در افغانستان حتی قبل از خروج کامل نیروهای آمریکایی، دولت اصلا فرو پاشید و خب صحنه‌ای که همه بیاد دارن، فرو افتادن مردم از چرخ‌های هواپیماهای در حال پرواز آمریکا و جا گذاشتن ده‌ها میلیارد دلار اسلحه پیشرفته آمریکایی برای طالبان، همه اینها به نوعی حتی وضعیت افغانستان هم چنان که گفتن شاید بدتر میکنه در مقایسه با ویتنام. و خب این خروج قطعاً مخالفین آمریکا، متحدین آمریکا رو در منطقه دچار نگرانی و استراب میکنن که چقدر میتونن واقعا روی آمریکا حساب کنن و همزمان نیروهای دشمن آمریکا رو در منطقه حتما تقویت روی خواهد کرد.
جنگ افغانستان معک خوبی برای جایگاه و قدرت آمریکا در جهان در حال تغییر ارزیابی شده است. اتفاقی که نه تنها از نظر انسانی و اقتصادی آمریکا را به بازنده این جنگ تبدیل ساخت، بلکه از نظر معنوی نیز وجهه آمریکا در جهان را مخدوش و از هم گسست تا دیگر آمریکا آن قدرت یک کتاز جهانی نباشد و از این کشور به عنوان بازنده‌ای در برابر یک گروه شبه نظامی یاد شد. هرچند که این واقعیت را خود آمریکایی‌ها تمایل نداشته باشند پذیرند و به دنبال وارونه سازی آن باشند. بشنوید از یکی از مقامات سابق آمریکا در این زمینه.
صرف نظر از اینکه کدام رئیس جمهور مسئول وضعیت فعلی است، این نوع خروج، اتفاقهایی که در کابل افتاد، وضعیتی که نیروهای آمریکایی در اون قرار گرفتند، چه اثری بر روی وجهه آمریکا میگذاره؟
فکر میکنم کسانی هستند که با شما موافقند، ولی اونچه که من میگم، همه ما میدونیم که به هر حال دموکراسی ها بعضی وقتا نتایج خیلی خوبی نمیدن. وقتی رهبران خوب انتخاب میشن، نلسون ماندلا، وینستون چرچیل میان، بعد یه وقتی رهبران بدتری هم میان انتخاب میشن، که من فکر میکنم که در همین دموکراسی ها جو بایدن یکی از اونهاست. در آینده تاریخ نشون خواهد داد که چقدر اون رهبر بدی داده. فکر میکنم آمریکا باید پاسخ بخواد از جو بایدن که چرا این کارو کرده. این به این معنی نیست که وجهه آمریکا خراب شده، بلکه این به این معنیه که بعضی وقتا در دموکراسی ها افرادی انتخاب میشن که عملا لیاقت انجام اون کار رو ندارن.
کابوسی که آمریکا با پایان جنگ افغانستان نیز از آن رهایی نخواهد یافت و به اذعان مقامات ارشد آمریکایی، تبعات آن تا سالها دامن آمریکا را رها نکرده و آینده آمریکا را برای دهه‌ها تحت تأثیر پیامدهای منفی خود قرار خواهد داد. بشنوید از واکنش‌های داخلی خروج آمریکا از افغانستان.
در آخرین واکنش‌های قانونگذاران آمریکا، مارشال بلکبرن، سناتور جمهوری‌خواه، در توییتر نوشت: ما روزی که دولت بایدن پایگاه هوایی بگرام رو تحویل داد، اهرامی قابل توجه برای اطلاعات ایالات متحده و 80 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا را از دست دادیم. سناتور دیگر جمهوری‌خواه لینزی گراهام در گفتگو با تلویزیون CBS در انتقاد از عملکرد دولت بایدن گفت: احتمال یک حمله تروریستی مشابه 11 سپتامبر افزایش یافته است.
ما هزاران نفر از متحدان افغان را که دلیرانه در کنار ما جنگیدند و صدها شهروند آمریکایی را جا می‌گذاریم. این حملات پهپادی قدرت داعش را تنزل نخواهند داد و تعداد جنگجویان آنها 2 برابر شده و ما به یارانی که می‌توانند به ما کمک کنند پشت کردیم و شرایط را برای 11 سپتامبر دیگر فراهم کردیم.
لینزی گراهام افزود: رؤسای جمهوری آینده آمریکا برای 20 سال دیگر با این فاجعه در افغانستان درگیر خواهند بود.
بدین ترتیب سرانجام جنگ افغانستان به سند ناتوانی و ضعف آمریکا در جهان تبدیل شد و ابعاد خسارتبار این جنگ برای دهه‌ها گریبان دولت مردان آمریکایی را در جهان رها نخواهد کرد.
عصر همتون آرام، 16:45 است. از صدای پایتخت رادیو تهران روی موج FM ردیف 94 با شما هستیم. با آرزوی سلامتی برای تک تک شما هموطنان محترم. اگر درگیر کرونا شدید براتون آرزوی سلامتی دارم. کسانی هم هستن که در به در به دنبال بیمارستان دارای تخت خالی میگردن. تماس با جاهای مختلف، صحبت با آدمهای مختلف ولی به هدف نرسیدند و هنوز درگیرن. یه راهنمایی هست. لطفاً زنگ بزنید به سامانه 4 رقمی 6070. به شما کمک میکنن. در طول 24 ساعت میتونید زنگ بزنید به همین سامانه 4 رقمی. هماهنگ میکنن و به شما خبر میدن. بر اساس منطقه محل سکونتتون به شما خواهند گفت که به کدام بیمارستان که تخت خالی داره مراجعه کنید. مثل همیشه آرزو میکنم که هیچ نیازی به این سامانه پیدا نکنید و همیشه حالتون خوب باشه. فقط تکرار بکنم، این رقم 6070، سامانه تلفنی 6070. و اینکه چه برنامه‌هایی در ساعت پیش رو از صدای پایتخت خواهید شنید، اینو هم خدمتتون بگم. همونطور که بهتر از من میدونید، امروز سال روز شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام. باز هم به همتون تسلیت میگم. ما از ساعت 17 تا ساعت 20:30 با مجموعه برنامه‌های ویژه امروز در کنارتون هستیم. از پخش رادیو تهران لطفاً حتما همراه ما باشید. ساعت 20:30 هم که مشروع خبرها رو خواهید شنید. در ادامه ساعت 21 به مدت 1 ساعت برنامه زنده علم بهتر است به شما تقدیم خواهد شد. بله، لطفاً به من بگید در گوشی. بله، گفتن که تا ساعت 16:48 صحبت رو ادامه بده. حتماً چشم. یه نکته دیگر رو هم بگم، خواهش میکنم، میدونم خسته شدید از ماسک، خود من هم همین حال شما رو دارم، ولی چه کنیم، باید رعایت بکنیم. ممکنه استفاده از ماسک همونطور که میدونید و شنیدید در دراز مدت به سلولهای مغزی هم آسیب برسونه متاسفانه، ولی چاره ای نیست. فعلا دستورالعمل و شیوه نامه جهانی است که هممون باید از ماسک استفاده کنیم، فاصله رو رعایت بکنیم. حتی اگه از ماسک هم استفاده میکنید، دلیل نمیشه که در فضای شلوغ بمانید. خواهش میکنم اون فضا رو هر چه زودتر ترک بکنید. دعوت میکنم همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران، انتخاب شما.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من. زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من هر آن که نزدیک از او جدا جدا من چشم دل به سوری نباد در سبوری که تل کنم دلوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم دلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هران که اردو چو دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اونجا
صدای شهر
لحظات عصرگاهیتون بخیر همشهریان گرامی با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شماییم.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه به اتفاق پیشبینی وضعیت هوا رو توسط کارشناس محترم سازمان هواشناسی کشور به اتفاق میشنویم.
گودرزی هستم از سازمان هواشناسی. خدمتتون عرض کنم که برای تهران طی چند روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد رو داریم. از فردا شب در ساعات عصر و اوایل شب وزش بادهای شدید، گاهی احتمالاً حالا خیزش گرد و خاک رو داریم. ضمن اینکه از بعد از ظهر فردا و طی روز شنبه تو ارتفاعات احتمالی بارش‌های پراکنده وجود داره. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، فردا افزایش نسبی دما رو داریم، اما برای روز شنبه مجدداً کاهش نسبی دما رو شاهد هستیم. نوسانات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد بین 37 و 25 درجه پیش بینی شده. آبنی 28-15، اسلامشهر 38-23، بهارستان 38-24، پاکدشت 37-23، پردیس 29-18، پیشواز 38-23، دماوند 32-17، رباط‌کریم 39-20، شهرره 38-24، شمیران 36-21، شهریار 37-21، فیروزکوه 31-10، قرچک 38-23، لواسان 33-20 و برای شهرستان ورامین که 40 و 22 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
به طلاع شما همشهریان گرامی میرسونم، در دو مرکز تعویض پلاک خاوران و میسم شماره گذاری به صورت اینترنتی هم امکان پذیر شده. در این لحظه میخواییم توضیحات سرهنگ محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا رو بشنویم.
ما دو نوع شماره گذاری داریم. یک شماره گذاری حضوری هست، چند وقت من میتونم از طریق سامانه نوبتدهی اینترنتی نوبت بگیرم و به صورت حضوری طبق روال گذشته انجام بشه. حضوری یه شماره گذاری اینترنتی یا نقل انتقال اینترنتی داریم. شخص میتونه با تلفن همراه هوشمندش در منزل نشسته 85% نقل انتقال و خریدار و فروشنده با هم انجام بدن. به این صورتی که وقتی که فروشنده میاد اطلاعات خودرو رو ثبت میکنه، اطلاعات خودش رو ثبت میکنه، کد ملی و شماره تلفن اون شخص خریدار هم کد ملیش رو میزنه، تلفنش هم سامان خودش داره. برای خریدار یه پیامکی میره، پیشنهاد به خرید ماشین برای شما آمده، میتونین مشاهده کنین، اگر تایید بکنه به میره بررسی میکنه خریدار. سوابق اونجا میتونه در سامانه سوابق خودرو رو ببینه، تصادفاتش رو ببینه و معاینه دارد، بیمه دارد، همه اینا رو میتونه ببینه. اگر خواست تایید میکنه، حتی میتونه خریدار اگه چند تا پلاک آزاد داشته باشه میتونه حتی خودش انتخاب کنه که کدوم پلاک رو ماشین نصب بشه وقتی میخواد بخره. بعد از اینکه همین فرآیند رو انجام داد، وارد اون لینک نوبت‌دهی میشه، میتونه روزی که میخواد بره انتخاب کنه و اون ساعتش انتخاب کنه، مراجعه میکنه و 10-15% کار هم که در مرکز انجام میشه، یکی فقط بازدید اصالت و چاپ سند جدید و پک و نصب پلاک، فرایند کمتر از 10 دقیقه طول میکشه. به این صورت که اصلا شخص از خودرو پیاده نمیشه، بدون هیچ تماسی با همکاران ما کمتر از 10 دقیقه کارش انجام میشه، از مرکز شماره گذاری بدون پیاده شدن از خودرو خارج میشه.
سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. تا بخش بعد.
ساعت 17:05 عصر پنج شنبه، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. تلفن گویای ما رو لطفاً به خاطر داشته باشید برای ارائه و انتقال نظرها، انتقادها و پیشنهادهای مفید، مؤثر و سازندتون. 27 86 20 94.